بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور امام زمان صاحب عزای اصلی عالم حضرت ولیعصر سر و آن آفدا که مجلس ما را از فیض حضورش منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگر محمد و آل محمد. موضوع صحبت ما در ماه محرم امسال پیرامون انسان آرام بود، یا به عبارت دیگه عوامل آرامش. امشب میرسیم به سومین مورد از عوامل آرامش با عنوان یاد خدا. همه شنیدید و اکثریت حفظ هستید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر خداست این دل آرامش میگیره، قرار دل بیقرار. برادرها، خواهرها، یه خبری تو این عالم هست که اگر گناهکارا از این خبر داشتن، گناه که هیچی، حتی اجازه نمیدادن فکر گناه هم تو ذهنشون خطور کنه. یه خبری تو این عالمه. چه خبری؟ اونم محبت خدا به بندگانشه. اگه بندگان میدونستن خدا چقدر نگران حال ایناست، چقدر این خدا دوستشون داره، اصلا نمیذاشتن گناه کنن تا برسه به توبه. اصلا اجازه گناه هم به خودشون نمیدادن، لحظه ای اجازه فکر گناه نمیدادن. در احادیث ما اومده تمام تهدیداتی که در قرآن هست از باب دلسوزیه، نه از باب تحقیر. شما تو جا جای قرآن میبینی خدا گفته عذاب نازل میکنم، عذاب عظیم، عذاب علیم. روایات اهل بیت میفرماید اینا همه از باب دلسوزیه، از باب شفقت، از باب رحمت. مثل پدری که بچهشو تهدید میکنه، میگه اگه درس نخونی مثلا تنبیهت میکنم. نه اینکه بچهشو دوست نداشته باشه، نه اینکه از بچهش بدش بیاد، نه، این باب رحمت اون پدره، این باب علاقه این که پدر به اون بچه ده، چون بچهش براش مهمه. شما ببینید یک بابایی به عنوان مثال عرض میکنم، 5 پسر داره، 4 خوب مؤمن متدین، یکیشون لاابالی. وقتی از بابای میپرسی نگران کدومشونی، میگه اون 4 هیچی، این یه دونه. حالا داره دست اون بچهش دق میکنه، میگه این که منو خیلی اذیت میکنه داره منو دق میده، فکر و ذهنم شده فقط اون. لذا به خاطر همین حدیث داریم اون بنده گناهکاری که میاد توبه میکنه انقدر خدا ذوق زده میشه. اینم بهتون میگم، خدا نگاهش و دیدش به همه موجودات به یه اندازه است. فکر نکنی حالا اون که مثلا سیده تو سید نیستی خدا بیشتر دوستش داره، نه، خدا حتی میدونید شیطان هم دوست داشت، خود شیطان نخواست. شیطان کارش به جای رسید تو عرش 4 روی منبر می نشست و ملائکه درس خداشناسی میداد، خودش نخواست. فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، خودش نخواست. خدا همه بنده هاشو دوست داره. به همین جمله رو، خدا عاشق منه، همینو کسی باور کنه اصلا اجازه نمیده فکر گناه تو سرش بیاد. حیف که این باورمون نشده، حیف که نمیدونیم چه خدایی منتظرمونه. حضرت نوح علیه السلام اسم اصلیش عبدالقفار بود. چرا میگن نوح؟ عباس نفرین کرد، نوحه کرد. نوحه همون نوح، میگن مده ها نوه میخونن، یعنی یک مصیبت، یعنی مصیبتی هم کشید حضرت نوح دست امتش. 2000 عمر کرد، 950 پیغمبر بود. تو دوران پیغمبری شاید 70 فقط بهش ایمان آوردن و سوار اون کشتی شدن، خیلی اذیتش کردن، خیلی. میگن وقتی امتش حضرت نوح رو اذیت کردن، حتی در روایت اومده انقدر زدنش با سنگ که به قول ما دفن شد بین سنگا. از دنو جبرئیل اومد کشیدش بیرون، نجاتش داد. گفت خدایا دیگه بریدم، خسته شدم، یالا عذاب نازل کن به این امت. خداست بابا بنده‌هاشو دوست داره. ما فقط اون یه تیکه‌شو میشنویم که بله خدا هم گفت چش، سری سیل اومد و هر کی تو کشتی نبود مرد. وسطشو که نمیان به ما بگن. خدا گفت باشه من عذاب نازل میکنم، تو پیغمبر منی، فقط ببین یه شرط داره، باید بری یه حصه خرما بکاری، وقتی اون درخت خرما به ثمر نشست کامل کامل شد اون وقت عذاب نازل میکنم. گفت باشه. رفت حصه خرما رو کاش. چقدر طول کشید تا اون درخت نخل خرما قشنگ پر ثمر بشه؟ به بار بیا 40 سال. 40 سال. بعد 40 سال گفت خدایا 40 سال گذشت، عذاب رو نازل کن. گفت یکی دیگه باید بکاری، یه حصه دیگه کاش. 40 سال صبر کرد، گفت خدایا بده عذاب رو. گفت یکی دیگه باید بکاری. امام صادق فرمود 13 تا حصه، هر کدوم 40 سال طول کشید، یعنی 520 سال. 520 سال حضرت نوح علیه السلام منتظر بود. بعد خدا گفت باش، یه خیلی تو صبر کردی. آقا عذاب نازل شد، ولی خدا دلش نبود عذاب رو بفرسته. ببینید چه خدای گلی داری. بعد ماجرای عذاب، حالا خدا میخواد درس محبت به حضرت نوح یاد بده. به جبرئیل لسو دار، جبرئیل به قیافه یک آدمیزاد در بیا، برو در مغازه حضرت نوح. چون حضرت نوح کوزه فروش بود، خودش درست میکرد کوزه بعد میفروخ. گو به قیافه یک آدمیزاد در بیا، برو کاری که میگم انجام بده. جبرئیل به قیافه یک آدم در اومد و اومد در مغازه حضرت نوح. گو آی نوح. گفت بله. گو اون کوزه چند اونجا؟ گو 50 تومن. گو بیا 50 تومن رو بگیر. کوزه رو که برداشت جلو چشم حضرت نوح زد زمین شکست. پولش هم داده بود ولی زد شکست جلو چشم نوح. خب حضرت نوح برای این کوزه خیلی زحمت کشیده بود، 3 شبانه روز نمیخوابید یه کوزه تموم شه. گفت اون کوزه چند؟ نمیدونست جبرئیل. گفت 35 تومن. گفت بیا بگیر. گرفت و زد زمین شکست. حالا تو دل حضرت نوح آشوبه، ای بابا اینشو اینجوری داره میکنه. نگاه کرد گفت اون کوزه بزرگه چند؟ خیلی بزرگه. گفت اون گرونه، من چندین شبانه روز من نخوابیدم اونو درست کردم، اون 70 تومن 80 تومنه. گفت بیا آقا 100 تومن میدم بده بیاد. گرفت و تا خواست جلو چشم از نوح بزنه زمین بشکنه، نوح پرید دستشو گرفت. گفت مرد مومن چیکار داری میکنی؟ میخوای بشکنی؟ حداقل برو 4 تا کوچه بالاتر بشکن. جلو چشم من چرا میشکنی؟ جیگرم داره میسوزه، من اینا زحمت کشیدم. تا اینو گفت جبرئیل به قیافه اصلیش در اومد. گفت آقای نوح خدا سلام رسونده، گفته برای 4 تا کوزه داره دلت میسوزه، کوزه ای که نه احساس داره نه عاطفه داره نه امید داره، چطور دلت اومد بنده های منو نفرین کنی که من با دست خودم اینا رو ساخته بودم؟ اینا مخلوق دست من بودن، مصنوع دست من بودن، اینا داشتن غرق میشدن نگاهشون به من بود. سروران عزیز، در طول تاریخ خیلی ها بودن خدا رو بندگی نکردن ولی خدا براشون خدایی کرد. خیلی ها بودن. من از عمد امسال بحثم رو از همین عوامل آرامش این میکشونم به محبت با خدا، چون باور کنید خیلی از در خونه خدا و اهل بیت فراری شدند و فرار کردن به خاطر اینه که از این خبر ندارن چقدر خدا و اهل بیت نگرانشونن، چقدر دوستشون دارن. نمیدونن، فکر میکنن خدا یکی اون بالا نشسته با چوب، آی گناه کنی میزنم پوستو میکنم. نمیدونن که چقدر خدا منتظر ایناست، چقدر خدا ذوق میکنه. من نمیدونم چه واژه‌ای باید اینجا به کار ببرم که مطلب قشنگ تفهیم بشه. نمونهشو بهتون میگم، باورتون نمیشه. آقای فرعون، فرعون قرآن نفرینش کرده. میدونید شغل اولش چی بود؟ همون کسی که ادعای خدایی کرد. قبر کم بود ولی خوشگل قبر درست میکرد، خوش سلیقه بود، قشنگ مرتب منظم، نیم ساعت اونورتر نیم ساعت اینورتر نمیشد. مردم مصر آرزو داشتن که اگر بمیرن قبرشون رو کی آماده کنه؟ فرعون. چون خوش سلیقه بود گفتم بیا 4 تا کار عمرانی هم انجام بده تو روستا ببینیم. دیدن خیلی قشنگ انجام داد، کردنش دهدار، به قول ما شد کت خدا. یه مدت گذشت کارش خوب بود، خوش سلیقه بود، کردنش شهردار. یه مدت بعد شد استاندار، یه مدت بعد گذشت شد پادشاه مصر، یه مدت بعد برگشت گفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگم، هر کس غیر من خدایی داشته باشه زنده میسوزونمش. همون کاری که الان تو میانمار دارن میکنن. دعا کنید برای مردم مظلوم میانمار که واقعا میانمارم گرفتار شدن. خدا لعنت کنه رئیس جمهورشون و خانم سوچیو، خیلی پسته، خیلی رزله. حالا وارد اون مقوله نشم. فرعون چی شد؟ گفت من خدام. ولی اینم بهتون بگم، با وجودی که خیلی آدم بدی بود زنده میسوزون، ولی دو تا صفت خوب داشت. که در روایت داریم خدا به خاطر این دوتا صفت خوب فرعون، خدا عمر فرعون رو طولانی کرد. فرعون چند قرن زندگی کرد، عمرش طولانی شد به خاطر دوتا صفت. یک، نگهبان و دربون و منشی و این حرفا نداشت. هر کی میخواست فرعون رو ببینه مستقیم دروازه بود رو بالا، حتی یه چوپان، یه گله‌دار، هر کی برو وقت قبلی بگیر، این حرفا نبود. سهلان نبود که شما شهردار یه منطقه‌ای رو میخوای ببینیم، خودش که چی معاونش رو بخوای ببینی باید وقت قبلی بگیری. دم کاخش باز بود، علی هر کی میخواد میرفت تو. دومین صفت خوب فرعون این بود که امام صادق علیه السلام فرمود وسط شهر آشپزخونه داشت مخصوص فقرا، میگفت فقرا هر کی فقیره بیاد اینجا مفت غذا بخوره حالش ببره. بخاطر همین امام رضا علیه السلام فرمود کسی از فقرا دستگیری بکنه خدا این عمرشو طولانی میکنه، دستگیری از فقرا. این دوتا صفت خوبش بود. حالا میخوام اینو عرض کنم، فرعون ادعای خدایی، کسی مقابل جرأت نمیکرد نفس بکشه. 3 سال در مصر بارون نیومد زمان فرعون، 3 سال قحطی همه جا رو گرفت، حیوانات نابود شدن، آذوقه ها تموم شد. یه غروب بود، مردم جمع شدن رفتن دم کاخ فرعون، رفتن تو، نگهبونی حرف هم نداشت که، گفتن آه فرعون تو چه خدایی هستی؟ گفت چطور؟ گفت بابا به ابرا دستور بده که بارون بیاد، مردن مردم از خوشسالی، از قحطی، تو مگه خدا نیستی یه حرکتی بزن؟ سرشو انداخت پایین. حالا حضرت موسی هم تو اون جمع اومده بود، میخواست زایه شدن فرعون رو به قول ما ببینه، خیلی ادعای بدی میکرد. خدا به حضرت موسی علیه السلام گفت برو حالشو بگیر، اون داره طغیان میکنه، حتی حالشو بگیر از این بابر که دستشو بگیر. خودش نخواست فرعون. فرعون سرش انداخت پایین، گفت باشه من امشب به ابرها دستور میدهم صبح ببارند. حالا مصری که 3 سال بارون نیومده، به ابرها دستور میدم صبح ببارند، امشب جمع میشن صبح شروع میکنن باریدن. ملت رفتن، حضرت موسی تو دلش ای زی خیال باطل، آقا گذشت و صبح یه بارونی اومد که ملت ریختن گفتن فرعون جون هر کی دوست داره بگو بس، سیل داره میاد. خیلی حضرت موسی ناراحت شد، گفت خدایا تو تیم ما یا تو تیم فرعون؟ تکلیف تو معلوم کن، یه روز من میگی برو این طغیان کرده مقابله کن باش، یه روز به دعای اون. میدونی خدا چی بهش گفت؟ خیلی شیرینه، از احادیثی که واقعا مثل گوله به دلم نشست این بود، چقدر خدا مهربونه. برگشت گفت آقای موسی تو درست میگی، ولی میدونی چیه؟ اون موقع که جماعت اومدن به فرعون گفتن یه کاری کن بارون بیاد، وقتی رفتن فرعون هم رفت تو اتاقش، در رو بست، گیلیم اتاقش رو جمع کرد، خودش انداخت رو خاکا، گفت خدایا تو که میدونی و منم میدونم که خدا نیستم، من از آبرو مایه گذاشتم، آبرومو نبر. این خدا با انقدر روایت میفرماید انقدر فرعون ناله کرد، با ناله هاش آسمونو پر از ابر کرد. برادر و خواهر، هر کسی تو هر وضعیتی باشه در خونه خدا بره، خدا تحویلش میگیره. نگو خدایا من که آلودم، گو خدا تو که پاکی. نگو من ضعیفم، گو تو که قوی هستی. میدونید فرق ما با خدا چیه؟ اینی که ما به خودمون نگاه میکنیم، خدا به خودش نگاه میکنه و خدایی میکنه. بعد میگن فرعون دنبال از موسی کرد، همه شنیدید دیگه، موسی با لشکریانش داشت فرار میکرد در وسط دریا، وقتی که موسی رد شد فرعون اومد وسط، آب دریا داشت بسته میشد. موسی تازه فهمید چه غلطی کرده، داد زد گفت موسی غلط کردم، موسی نامردی نکن، من حق پدری دارم، تو کاخ من بزرگ شدی، سر سفره من بزرگ شدی. موسی حس موسی نگاهشم نکرد، توجهی هم بهش نکرد، غرق شد رفت. خدا برگشت گفت موسی چرا دستشو نگرفتی؟ جوابی نداشت بده. جالبه خود خدا جواب خودشو داد، خدا ازش پرسید گفت موسی چرا دستشو نگرفتی؟ دید موسی جواب نمیده، خود خدا جواب داد، گفت آها میدونم چرا دستشو نگرفتی، لانک لم تخلقه، به خاطر اینکه تو خلقش نکرده بودی، مصنوع دست تو که نبود. شما تو خیابون ببینی یه بچه‌ای دارن میزنن، اصلا محل میدی؟ بعضی وقتا میگه آقا به من چه، برم جلو با منم دعوا میکنن. اما خدا وکیلی بچه خودت باشه، داداش کوچیکه خودت باشه، باز میگی به من چه؟ خداست، میگن بنده های منن، دوستشون دارم. بعد خطاب اومد آقای موسی به عزتم قسم فرعون داشت غرق میشد، تو رو صدا زد، اگه یک بار میگفت خدا غلط کردم، یک بار میگفت از آب میکشیدمش بیرون و نجاتش میدادم، یک بار میگفت خدا اینه. وقت حیف نیست روزی 17 رکعت نخوایم براش نماز بخونیم؟ چقدر وقت میبره؟ بی معرفتی نیست؟ تو جوشن کبیر میخونیم یا من وسعت رحمته کل شی، ای کسی که رحمتت فراگیره بر همه اشیا، حدیث در وسائل شیعه خیلی زیباست. روایت داریم در قیامت یه گناهکار رو میارن با قل و زنجیر ببرنش سمت جهنم. دو وسائل شیعه است. ورودی جهنم برمیگرده عقبش رو نگاه میکنه. میگن چرا عقبتو نگاه میکنی؟ فیقول یا رب ما کان ظنی بک هذا. خدایا من گمانم یه چیزی دیگه بود. گمانت مگه چی بود؟ من شنیده بودم تو از مادر مهربون تری. حدیثا روز قیامت تا میگه من شنیدم تو از مادر مهربون تری، خطاب میاد به جلالم قسم اگر واقعا تو دنیا گمانت همین بود که من از مادر مهربون ترم، همین چند قدمم تا دم جهنم نمیبردمت، ولی باز دروغ گفتی. عیبی نداره، به خاطر همین دروغت میگم برات گردونم بهشت. دهن بهشت پرفروغت به خاطر دروغت. دهن بهشت پرفروغت به خاطر دروغت. اون موقعی که تو دنیا خودم رو میگم و گردن کلفتی میکردم، من که خدا نمیترسم، از بندش بترسم، زمینمون نزد. حالا قیامت که زمین گیریم زمینمون بزنه. قابل توجه اونایی که به من میگن حاج آقا تو شبکه‌های مجازی یه کلیپ پخش شده یکی داره قرآن آتیش میزنه، چرا خدا عذاب نازل نکرد؟ خدا دیگه مثل منو توی قاطی بکنه زود. اصلا سنت و رسم خدا برای نیست که سریع عذاب نازل کنه. گفت چه زیبا خالقی دارم، چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا با آن که میداند گناهکارم. خیلی خوب خدایی داری. بعد چرا ما رو تحویل نمیگیره؟ میدونی چرا تحویل نمیگیره؟ به خاطر یه جمله، به خاطر اینکه عبد نیستی عزیزم، بندگی بلد نیستی. بندگی کیف میکنم میرم سر قبر حضرت آیت الله وحجت روحش شاد شب سوم محرم، بزرگ رو قبرش نوشته، دیدی دیگه تو حرم العبد محمد تقی وحجت. افتخار نمیکرد به آیت الله العظماییش، افتخار به این میکرد که عبد بود. حاج آقا ما چیکار کنیم ما هم روحیه عبد و بندگیمون بره بالا؟ یک کلمه، احساس کن واقعا گدایی در خونه خدا، واقعا نه فقط زبونی. به خدا من پوچه پوچم، هیچی ندارم، من کی باشم میخوام در مقابل تو گردن کلفتی کنم؟ اینجوری فکر بکنی روحیه بندگیت میره بالا و همه چی از خدا میگیری. یه داستانی من یکی دو سال پیش تو هیئت محبین تو این جلسه هفتگی تعریف کردن، اکثریت نبودید، بشنوید خیلی قشنگه. یه بار یه جوونی خیابون اومد جلو راه ما، جوون بودا، بچه نبود، پیرم نبود، بگیم نمیتونست را مثلا بچه هست نمیتونه کار بکنه یا پیرمرد در کار افتاده است. جوان 27-28 ساله دستش رو آورد جلو و گفت حاج آقا اینطوری ها، حاج آقا تو رو خدا بده در راه خدا چی شده؟ یه هزار تومانی من بده، من یه دونه نون بخرم بخورم دارم میمیرم از گرسنگی. گفتم تو واقعا گدایی؟ گفت گدا نیستم، افتادم به گدایی، مجبورم، دست خودم نیست. چند سال پیش مجبورم. گفتم من تو جیبم یه 5000 بود. گفتم ببین من یه 5000 تومان تو جیبمه، خب اینو بهت میدم به یک شرط. گفت چه شرطی؟ گفتم 3 دقیقه وقت تو به من بدی، 3 دقیقه باهات حرف میزنم، بعد هرچی هم گفتم گوش بدی عمل کنی. یه فکری کرد گفت میچربه 3 دقیقه 5000 تومان، خب آقا حل باش. گفتم روزی چند ساعت گدایی میکنی؟ گفت تقریبا 7 ساعت. گفتم قول بده این 7 ساعت رو بکنی 6.5 ساعت، نیم ساعتشو همین جوری که اومدی جلوی من دست راست کردی، حاج آقا تو رو خدا، این همینو بری به خدا بگی، سجادتو بندازی یه گوشه خونتون، بگو خدایا. بچه ها خدا 1000 تا اسم داره، رحمان، رحیم، غفار، عرضم خدمت شما عرض میشه که ستار العیوب. من و شما هم یه اسم داریم که ادا تعارف نداریم، بنده هیچی نداریم. گفتم یه ذره باش انس بگیر، نیم ساعت بقیش برو گدایی، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی همینطوری مرد و مردونا همونجور که من گفتی به خدا بگو. با همین حالت گفت باشه، 3 دقیقه من تموم، 5 شانه بشدم رفت. چند سال بعد از بانک اومدم بیرون، دم یه ماشین شاسی بلنده جک جدیدا، آقا جلو ما وایساد و گفت آجا میشه شما رو برسونم؟ نشناختمش. گفتم نه ممنونم متشکر، من خودم وسیله دارم اون بر خیابونه. گفت پس میشه 3 دقیقه وقتتون رو من بدید؟ گفتم باش. آقا نشستین تو ماشینش، چه ماشینی و کچلواری و تیریپی و... گفت منو شناختی؟ گفتم نه کجا بشناسم. گفت خوب نگاه کن. گفتم بابا من هیئت‌های زیاد میرم، دانشگاه میرم سخنرانی، مدارس میرم، آدمای زیادی در ارتباطم، تو ذهنم نمیمونه، عذر میخوام. گفت نه من پاممبری خاص شما بودم. گفتم ممبری خاص دیگه چیه؟ گفت ممبری سرپایی 2 نفره. گفتم ممبری سرپایی 2 نفره دیگه چیه؟ آقا برام تعریف کرد، گفت تو اون کوچه 3 دقیقه 2 نفری برام حرف زدی. آها توی، گفتم مردم تو، لاستیک ماشینت از ایل و تبار من گرونتره، تو به یه هزاری محتاج بودی. یهو به چشاش نگاه کردم، دیدم چشاش پر اشک، اشک گریه میکرد. میگفت حاج آقا اون روز که برگشتی گفتی همون جور که در خونه مردم سرتو خم میکنی میگی بده در راه خدا نیم ساعت وقت برای خدا بذار، این حرف خیلی به کام دل من نشست، خیلی به دلم نشست، کیف کردم. از اون روز همچین کاری انجام دادم، میرفتم گفتم خدایا هیچی ندارم، پوچه پوچم، یه چیزی بده بیاد. میگفت گذشت دو سه هفته بعد اون ماجرا، اولش برام سخت بود، آدمای بی‌نماز یهو بخوان نماز خون بشن اولش سخته، اما ادامه بدن براشون میشه لذت، ادامه بدن کارشون به یه جایی میرسه که یه روز نماز نخون اصلا گمجوره دارن میریزن به هم. میگفت یه دو سه هفته گذشت تو کوچه خیابون مشغول گدایی بودم، یه از این آدمای خیلی اتو کشیده با کلاس، یه ماشین شاسی بلند، در ماشین رو باز کردم داره وسایل از تو خونه میذاره داخل ماشین، منو صدا زد گفت داداش. گفتم بله. گفت قربون دستت یه زحمت میکشی چهار تا وسیله است بری تو ماشین؟ یا ما هم که بیکار و ولگرد همینجوری میچرخیدیم، به قول جوونا میگن چی، زمین متر میکردیم، خیابونو متر میکردیم. گفتم آقا باش، اومدیم کمکش کردیم و وسایل گذاشتیم و اومدم که برم، اون آقای محترم برگشت من گفتش که ممنونم از شما که وقت شریفتون رو در اختیار من قرار دادید. گفتم ای بابا کس طلا ما اینجوری حرف نزده بود، وقت شریف؟ گفتم ای بابا چه وقت ما، وقتمون که ارزشی نداره. گفت چرا اینجوری حرف میزنید، مگه شما سر کار نمیرید؟ گفت نه بابا. گفت شغل چه؟ گفت گدام بابا گدایی. گفت ببین ازت خیلی خوشم اومده، من مدیر عامل شرکتی ام، میاد تو شرکت من کار کنی؟ گفتم حقیقتش من کارت من خدمت ندارم. گفت نمیخواد. گفتم آخه مدرکی چی؟ تعطیل ها، سیکلم ندارم. گفت نمیخواد بیا. میگه رفتم اونجا تو کارخونه، چند ماه اول به عنوان کارگر رفتم، یه مدت گذشت، چم و خم روزگار دستم اومد، راه و چای اون کار دستم اومد، خودم شدم سرکارگر. یه مدت گذشت، تو همون کار رفتم تو بازاریابی. میگفت سرتو درد نیارم، گذشت، الان من خودم شریک اون شرکتم و در اون شرکت سهام دارم. با گریه میگفت حاج آقا من دیدم دست خدا رو تو زندگی، دیدم دست خدا رو تو زندگی. جوانا هر کی به اضافه خدا بشه دیگه همه چی براش حله، به اضافه خدا بشه همه چی حله. میگن یه بابایی دو تا پسر داشت، یه پسرش خیلی خوب بود یه پسرش خیلی بد بود. پسر بده گفت من از این شهر میرم، حالم از صبح هم میخوره، به باباش گفت. از شهر رفت بیرون و ورشکست شد، سرش خورد به سنگ، پشیمون شد، خواست برگرده. بابای فهمید، تا فهمید بچهش داره برمیگرده، رفت بهترین قصاب شهر رو آورد، مثالمو بگیرید، گفت مقابل جلوی پای بچه‌م یک گاو قربونی می‌کنی. پسر خوبه خیلی ناراحت شد، گفت بابا ما تو عمرمون کمتر از گل به شما نگفتیم، یه مرغ تا حالا بر ما نکشتی، اون وقت اون همه تو رو اذیت کرد گاو پاش میکشی؟ بغلش کرد گفت پسرم تو عزیز منی، تو جون منی، من تو رو دوست دارم، تو راهی. این کار رو کردم که به اون پسرم بگم چقدر دوستش دارم، چقدر خوشحالم از این که برگشته. جوون اگه بدونی با امام حسین آشتی کنی برگردی، چقدر امام حسین به پاد ریخت و پاش میکنه، اگر بدونی و باورت بشه. حیف که خبر نداریم، حیف که باورمون نمیشه، حیف باورمون نمیشه. میگن این جمله رو فقط پدر مادرها متوجه میشن، فقط و سلام. بابا مادرها اگه شما یه روز بچت با شما مشکل پیدا بکنه، قهر بکنه، از خونه بزنه بیرون، هر چی بهش بگی عزیزم برگرد، بر نگرده، چیکار میکنی؟ معلومه دیگه، میره سراغ رفیقای بچهش، غیر از اینه زنگ میزنه میگه ببین پسرمون خونه نمیاد، شما باهاش صحبت کن برگرده. همینه دیگه. ببین فقط نفهم من گفتم ها، گوش بدین، نفهم من گفتم ها. رفیقش هم بچه ما معرفتیه، میگه چشم حاجی قصه نخور، خودم بچه تو برمیگردونم، ما هم رفیقیم. میره یه جور بچه رو میاره خونه. مثالمون گرفتی مردم، آقایون خانوما، خدا هر چی تلاش کرد ما بریم در خونش نرفتیم. خودمو میگم ها، هر چی گفت بابا بیاد بندگی کنید به خاطر خودتون، چیزی به من خدا نمیدن، نرفتیم. گفت چی کار کنم؟ یه نگاه به ابا عبدالله الحسین کرد، گفت حسین جان تو برو سراغشون، اینا تو رو دوست دارن. به امام حسین گفت تو برو کربلا. مثالمو گرفتی، اون بابا به خاطر اینکه بچهش برگرده یه قربونی کشت، خدا به امام حسین گفت 72 قربونی با خودت ببر کربلا. به خاطر همینه در طول تاریخ بیش از صدها هزار نفر با روزه امام حسین توبه کردن. میدونم خود شما هم، منم بیشتر از شما منتظرم و میدونم شما هم منتظر چه اسمی هستید. شب سومه. نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به الله حسین از نزدیکترین راه به ارباب رقیه است. نزدیکترین راه به ارباب رقیه است. چند نفر دلشون پر میزد برای شب سوم محرم. از بعد ماه رمضان فقط دغدغه ما همین بود که خدایا زنده این محرم رو ببینیم، شب سوم رو ببینیم یا نه. چند نفر چشم انتظار امشب بودن. انقدر لذت داره گدایی در خونه این سه ساله. به خدا با وجودی که سه سالشه بزرگ همه ی عالمه. میتونم بچه ها ازتون یه خواهشی بکنم؟ عذر میخوام حالتون رو به هم میریزم، و هر مقداری که میتونید بیاید جلوتر، چون روزه حضرت رقیه است. خیلی ها شنیدن، خانمایی که صدا میشنوید، به احترام حضرت رقیه یکم مهربون تر بشینید. به نام نامی قائم آل محمد،